در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد یکشنبه 3 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. نیمه شب شما شنونده شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و درود به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان همراه رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با شما همراه خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. با خبرها آغاز میکنیم و بشنویم تازه ترین اونها رو از رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند با هدف ایجاد و ثبات امنیت در خاورمیانه با هم همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این گفتگوی تلفنی در پی نشست روز جمعه آقای لاوروف با وزیران خارجه آمریکا، عربستان و ترکیه درباره سوریه در وین انجام گرفته است. وزیر خارجه روسیه روز شنبه در گفتگوی تلفنی با جان کری نیز بر ادامه گفتگوها با دیگر کشورهایی که می توانند به حل بحران سوریه کمک کنند تاکید کرد. در روزهای گذشته روسیه درخواست کرده تا از ایران و مصر برای حضور در نشست‌های حل بحران سوریه دعوت شود. سایت شبکه خبری پرستیوی متعلق به ایران روز شنبه نوشت که مصطفی صدرزاده، یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، کشته شده است. به نوشته این سایت، او از فرماندهان لشکر فاطمیون در سوریه بوده که مسئولیت حراست از اماکن مذهبی شیعیان را در این کشور بر عهده دارد. طبق این گزارش، مصطفی صدرزاده شامگاه جمعه اول آبان در نبردهای نزدیک شهر حلب کشته شده است. او پنجمین فرمانده سپاه پاسداران است که طی 2 هفته گذشته خبر کشته شدنشان در سوریه منتشر می شود. ایران بارها اعلام کرده که حضور نیروهای نظامی آن کشور در سوریه تنها جنبه مستشاری دارد. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در عمان از توافق میان اردن و اسرائیل برای پایان دادن به موج خشونت‌ها در بیت المقدس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری که پس از دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن سخن می گفت، افسود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد پادشاه اردن را برای تضمین نظارت ویدیویی 24 ساعته بر همه قسمت‌های صحن مسجد الاقصی پذیرفته است. هدف از این پیشنهاد جلوگیری از ادامه خشونت و درگیری در این مکان است. به گفته آقای کری، در روزهای آینده مقامات اردنی و اسرائیلی نشستی برای تقویت تدابیر امنیتی در مسجد الاقصی برگزار خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه انفجار بمب در ایالت سند پاکستان و مسجدی در شمال شرق نیجریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه یفخم از دولت پاکستان خواست هرچه زودتر عاملان حمله به مراسم عاشورا در شهر جیکوب آباد را شناسایی و محاکمه کند. بر اثر انفجار یک بمب در مراسم عاشورا در شهر جیکوب آباد دست کم 30 تن کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به دولت نیجریه پیشنهاد داد تا از تجربیات ایران در مبارزه با آنچه تروریسم نامید استفاده کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انفجار بمب در 2 مسجد در شمال شرق نیجریه در روز جمعه دست کم 55 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. یکی از نامزدهای اسلامگرا در انتخابات پارلمانی مصر روز شنبه به ضرب گلوله 2 موتورسوار در منطقه‌ای در شمال شبه جزیره سینا کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از پلیس مصر، فرد کشته شده مصطفی عبدالرحمن نامزد حزب سلفی النور است. پلیس مصر بر این گمان است که گروه‌های جهادی تندرو عبدالرحمن را به قتل رساندند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. وزیر انرژی روسیه پس از سفر به ایران می‌گوید که همکاری بازرگانی دو کشور افزایش می‌یابد. مذاکرات آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی در مورد سوریه به پایان رسید.
خب ایران شرکت نداره، شما چطور میتونید مسئله سوریه رو حل و فصل بکنید بدون که در مذاکراتی که در این رابطه میخواد صورت بگیره دولت ایران که یکی از عمده ترین بازیکن هاست در مذاکرات شرکت نداشته باشه؟
سایه سنگین توافق هسته‌ای ایران بر انتخابات 10th دوره مجلس شورای اسلامی.
مسئله فقط این نیست که جناح تندرو با توافق هسته‌ای بخش مهمی از منافع مالی و اقتصادی خودش را از دست میده، بلکه بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزیر انرژی روسیه در پی سفر هیئت بلندپایه اقتصادی این کشور به ایران اعلام کرد که همکاری تجاری بین مسکو و تهران افزایش خواهد یافت. به گفته وزیر انرژی روسیه، مسکو با توجه به اهمیت تهران به عنوان شریک بزرگ در خاورمیانه علاقمند است در طرح‌هایی به ارزش 35 تا 40 میلیارد دلار مشارکت کند. آنا رایسکایا.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، که چهارشنبه و پنجشنبه 28 و 29 مهر ماه در رأس هیئت 50 نفره بازرگانی به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت به شبکه روسیه 24 گفت که طی این سفر متن توافق پروژه های به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار در حوزه های مختلف تدوین و نهایی شده، که البته به گفته وی اجرای برخی از این پروژه ها چندین سال به درازا خواهد کشید. او تشریح کرد.
В частности, речь идет о электрификации железных дорог. Это проекты общей стоимостью порядка 4,5 миллиарда евро.
Кроме того, есть проект космический. عبارت است از برقی کردن راه‌آهن به ارزش بیش از 4.5 میلیارد یورو، احداث و به‌روزآوری نیروگاه‌های حرارتی به ارزش 6 میلیارد دلار، احداث راکتور دوم در بوشهر به ارزش 11 میلیارد دلار، طرح‌هایی در زمینه اکتشاف نفت و گاز که تنها شرکت زاروبژنفت پروژه‌هایی به ارزش 6 میلیارد دلار را بررسی می‌کند و همچنین صادرات تجهیزات نفت و گاز، ماشین‌آلات، بالگرد و هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 و توسعه شبکه ارتباطات همراه. به علاوه پیشنهاد مشارکت در 21 طرح حمل و نقل و زیرساختی به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار را دریافت کرده ایم و آن را بررسی می کنیم. طرح ها فراوان است، اما مسئله اصلی تأمین هزینه است، زیرا در پی دوره تحریم ایران عملا امکان سرمایه گذاری ندارد.
خط اعتباری 5 میلیارد دلاری بانک مشترک و مشارکت ایران در بانک اوراسیا از منابع احتمالی سرمایه گذاری پروژه های مشترک روسیه و ایران نام برده شده. اما به گفته وزیر انرژی روسیه، همه این مسائل همچنان نیازمند بررسی است. او اعلام کرد که به زودی هیئت تخصصی ایرانی طی سفر به مسکو به همتایان روس خود درباره این مسائل رایزنی خواهند کرد. و افزود فعلا مقرر شد برقی کردن راه آهن گرمسار به اینچیبورون با هزینه 1,200,000,000 دلار و احداث دو واحد 350 مگاواتی نیروگاه حرارتی در آذربایجان شرقی اولین طرح‌های مشترک مسکو و تهران باشد. نوک، وزیر انرژی روسیه، با تأکید بر جذابیت ایران به ویژه پس از لغو تحریم‌ها که به گفته وی از عوامل اصلی کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور به سطح 1,700,000,000 دلار در سال گذشته بود، ابراز امیدواری کرد که در روزهای پیش رو شرکت های نفت و گاز روسیه قابلیت های خود را در ایران به نمایش بگذارند. جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اعلام کرد که نماینده بلندپایه روسیه قطعا در اجلاس سران صادرکنندگان گاز که از ماه در تهران برگزار می شود شرکت خواهد کرد. یفیم الکساندروف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، نسبت به تحولات چشمگیر در همکاری های اقتصادی مسکو و تهران خوشبین نیست.
Россия ищет вопросы консолидации с странами, которые противостоят Соединенным Штатам.
Россия не хочет رهبر اتحاد کشورهایی باشد که در مقابل آمریکا قرار دارند و در این مسیر منافع سیاسی ژئوپلیتیک و ایدئولوژیکش بر منافع اقتصادی ارجحیت دارد. روشن است که نمیتوان مبادلات تجاری با هیچ کشوری را یک بار 20 برابر افزایش داد. توافقهای میلیاردی با ایران پیش از این نیز منعقد شده بود، اما روسیه حتی در شرایطی که هیچ رقیب جدی در مقابلش نبود این طرح‌ها را اجرا نمیکرد، که البته تحریم یکی از دلایل این مسئله بود. تنها حوزه‌ای که در آن جدی بوده ایم اتمی است، اما معتقدم این همکاری نیز در وهله نخست اهمیت سیاسی دارد. به نظرم اکنون نیز اعلام توافق‌های میلیاردی شعاری بیش نیست و ممکن است این امر امتیازهای سیاسی برای دو کشور داشته باشد، اما بسیار بعید است سود مالی به بار آورد.
شنبه نیکولای نیکیفوف وزیر ارتباطات و فناوری روسیه عازم تهران شد و قرار است با محمود وایزی همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کند. همان روز لوان جگریان سفیر روسیه در ایران از سفر قریب الوقوع نمایندگان روساتوم به تهران خبر داد. آنا رایسکای رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. بشنوید که مذاکرات میان چهار کشور آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی روز گذشته در وین به پایان رسید. تلاش‌های دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته. آمریکا، ترکیه و عربستان ضمن حمایت از برخی از مخالفان حکومت سوریه، خواهان کناره‌گیری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از قدرت به عنوان پیش شرطی برای حل بحران سوریه هستند، اما روسیه و ایران با این پیش شرط مخالف هستند. بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
مذاکرات وین برای حل بحران سوریه در حالی روز گذشته به پایان رسید که طرفین شرکت کننده در این نشست نتوانستند به هیچ توافقی درباره آینده سوریه دست پیدا کنند. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا این مذاکرات را مفید ارزیابی کرده و امیدوار است جمعه آینده دور دیگری از این مذاکرات برگزار شود. آقای کری پس از این نشست به خبرنگاران گفت آمریکا از پیکار علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش استقبال می کند. او گفت اگر روسیه قصد پیوستن به این پیکار را دارد، آمریکا از آن به عنوان نقشی سازنده استقبال خواهد کرد.
The United States, I want to emphasize, welcomes support in the fight against Daesh.
هدف قرار دادن مخالفان میانه روی بشار اسد آسیبی به داعش نمیزنه، بلکه رئیس جمهوری این کشور رو کمک میکنه هرچه بیشتر و وحشیانه تر مردم این کشور رو سرکوب کنه و تنش‌های قومی که تغذیه کننده افراطی‌گریه رو افزایش بده.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز گذشته در سخنانی گفت با وزرای خارجه روسیه و آمریکا بر سر بحران سوریه صحبت کرده است.
I had the chance of speaking with Secretary Kerry and with Minister Lavrov on
شانس این را داشتم که با آقای کری و آقای لاوروف درباره سوریه صحبت کنم. ما همگی در تلاش برای مدیریت و کار برای یک هدف مشترکیم. ما یک مسیر باز سیاسی و یک انتقال سیاسی را برای پایان نزاع‌ها در سوریه در پیش.
خانم موگرینی گفت ما از کانال‌های ارتباطی خود با ایران درباره این موضوع استفاده خواهیم کرد و امیدواریم ایران نیز بخشی از مذاکرات آینده در ارتباط با سوریه باشد. محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، معتقد است همه بازیگران حاضر در مسئله سوریه باید در مذاکرات مربوط به آینده این کشور حضور داشته باشند.
به نظر من تمام بازیگرانی که نقشی در سوریه دارن، ایران، روسیه، ولی ترکیه و عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کنند که یک جای دیپلماتیک برای به پایان دادن بحران سوریه پیدا بشه. هیچ بازیگری رو نمیشه کنار گذاشت. ولی شرط دیگری هم داره برای موفقیت همچین مذاکرات، این است که اکثریت مردم سوریه موافق باشن با تصمیماتی که در سطح دیپلماتیک و در سطح بین‌المللی گرفته میشه.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور ایران در نشست آینده آن را رد نکرد، ولی گفت ترجیح می‌دهد درباره کشورهای حاضر در دور بعدی مذاکرات گمانه‌زنی نکند. مهرداد خانساری دیپلمات سابق و کارشناس جهان عرب ساکن لندن معتقد است حل و فصل مسئله سوریه بدون حضور ایران امکان ندارد.
من فکر می‌کنم که مثلا در همین مذاکرات خب ایران شرکت نداره. شما چطور میتونید مسئله مثلا سوریه رو بخواید حل و فصل بکنید بدون اینکه در مذاکراتی که مثلا در این رابطه میخواد صورت بگیره دولت ایران که یکی از عمده‌ترین بازیکن‌هاست در مذاکرات شرکت نداشته باشه؟ پس این مذاکرات در اصل بیشتر به خاطر این هست که شرایطی فراهم بیاد که مواضع عربستان سعودی بیاد تو اون خطی که میتونه زمینه رو برای یک مذاکرات گسترده تر که در اون مذاکرات ایران هم شرکت داره بتونه فراهم بیاره.
امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات روسیه در مبارزه با تروریسم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است ایران آماده رایزنی با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه برای حل بحران سوریه از طریق مذاکرات سیاسی است. در حالی که غرب و آمریکا بر نقش آقای اسد در دوره انتقالی قدرت در سوریه به توافق رسیدند، شورای همکاری‌های خلیج فارس که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کند، گفته است بشار اسد نمی‌تواند در دوره انتقالی قدرت در سوریه نقشی داشته باشد. این شورا همچنین حملات روسیه در سوریه را تقویت کننده ی گروه‌های خشونت طلب دانسته تا به بهانه این حملات نیروهای بیشتری را در سوریه جذب کنند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. و ما سایه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنان سنگینی می‌کند. از یک سو اصولگرایان تندرو این توافق را به ضرر خود می‌دانند و از سوی دیگر حامیان دولت حسن روحانی آن را برگ برنده خود در نزد افکار عمومی برای پیروزی در انتخابات آتی می‌دانند. بیشتر بشنوید در همین مورد از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
هفتم اسفند ماه سال جاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و در این بین حامیان دولت فعلی یعنی میانه روها و اصلاح طلبان نیز می خواهند اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب کنند. برخی از سیاسیون تلاش تندروهای اصولگرا در سنگ اندازی در راه توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی را به مسئله انتخابات پیش روی مجلس مرتبط می دانند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
مسئله فقط این نیست که جناح تندرو با توافق هسته‌ای بخش مهمی از منافع مالی و اقتصادی خودش را از دست میده، بلکه بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد. ببینید، با اجرای برجام در اسفند ماه اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم هاست، منطقاً بسیار هیجان زده و امیدوار. دوم که جامعه ایران باور کرده اعتدالگرایان تونستند بحران مهیب اتمی رو جمع کنند، و سوم حسن روحانی و همراهانش میتونند با قدرت تبلیغ کنند که دو وعده اصلیشون یعنی کنترل تورم و حل بحران اتمی را عمل کردند و حالا برای عمل به بقیه وعده ها از جمله اشتغال یا آزادی های اجتماعی نیاز به یک مجلس همسو دارند و این هر سه یعنی شکستن شیشه عمر اصولگرایان تندرو.
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین درباره دلیل مخالفت های تندروها با برجام میگوید قطعا برجام و مناسبات پسا برجام به ضرر جبهه پایداری بوده، زیرا مسئله اصلی این گروه انتخابات اسفند ماه آتی است. آقای زیبا کلام همچنین بخشی از دفاع اصولگرایان معتدل از برجام را نیز به خاطر حفظ جایگاهشان در انتخابات اسفند ماه می‌داند و می‌گوید از این جهت برجام به ضرر تندروها و به نفع معتدلان است. به تعبیر او عصبانیت و ناراحتی تندروها از این است که برجام به نفع دولت، اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان شده است. با وجود این، آقای زیباکران چندی قبل در یک سخنرانی گفته بود شورای نگهبان بسیاری از چهره‌های میانه رو و مستقل را رد صلاحیت می‌کند.
یقین بدانید که شورای نگهبان خیلی از نامزدهای اصلاح طلب، خیلی از نامزدهای مستقل رو، خیلی از نامزدهای چپ رو رد صلاحیت خواهد کرد. این تلاش در جهت باد کردن فتنه، بزرگ کردن فتنه، دقیقاً به خاطر این هستش که شورای نگهبان مستمسک داشته باشه و به طور گستره رد صلاحیت بکنه. بنابراین اولین مشکل ما عبور از آتش رد صلاحیت ها هستش.
محسن رحمی رئیس کمیته انتخابات مجلس شورای هماهنگی اصلاح طلبان نیز چندی پیش گفت اصلاح طلبان در تلاش هستند تا با نیروهای معتدل و طرفداران حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی همانطور که در انتخابات سال 92 به اتحاد رسیدند در این انتخابات هم به یک لیست واحد برسند. هرچند به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از رهبران جبهه اصولگرایان گفته بود باید به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنها را کنترل کنیم تا مجلس دهم دست حتی اصلاح طلبان معتدل هم نیفتد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
با وجود فیلتر شورای نگهبان و اینکه آقای باهنر به تعبیر اطمینان داره از اینکه چهره‌های رادیکال یا شاخص اصلاح طلبی یا در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد اونچنان که مطرح هست در اخبار، یا اینکه در صورتی که نامزد بشن قطعاً اینها از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، کاملا مشخص ترس آقای باهنر با توجه به فضای غالب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و به ویژه بعد از توفیق دولت روحانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ایش، به نظر میرسه که آقای باهنر کاملا اطمینان داره از شکست راست ها به خصوص تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری در ایران.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران چندی قبل مخالفان توافق هسته‌ای را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خوانده و پیش بینی کرده بود. مردم با حضوری مشابه انتخابات 92 به تعبیر او درس بزرگی به افراطی‌ها می‌دهند.
سایه سنگین توافق هسته‌ای ایران بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان اگر گپ و گفتی با ما دارید 20420 پیش شماره اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر رادیو فرداست، و پس از اون 22-11-22-112 و ما بشنوید که خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه حریت ترکیه می نویسد وزارت نفت جمهوری اسلامی با ارائه دادخواستی به مقامات قضایی ترکیه خواستار ضبط اموال شرکتی شده است که گفته می شود به بابک زنجانی تعلق دارد. جواد کوروشی.
روزنامه ترکیه‌ای حریت در گزارشی می‌نویسد وزارت نفت جمهوری اسلامی دادخواستی علیه شرکت هواپیمایی اونور ایر در ترکیه ارائه و اعلام کرده است که همه سهام این شرکت متعلق به مهدی شمس و کودرات تانسل است که در واقع امین‌های بابک زنجانی بودند. وزارت نفت با استناد به شکایتی که علیه بابک زنجانی در دادگاه‌های ایران در حال بررسی است، از دولت ترکیه خواسته است که سهام این شرکت را به نام دولت ایران کند. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره خواست وزارت نفت به رادیو فردا میگوید این خواست تنها زمانی اعتبار حقوقی پیدا میکند و برای ترکیه لازم الاجرا میشود که شخص متهم و در این مورد بابک زنجانی در تمام مراحل دادگاه های ایران محکوم شود.
این امکان وجود داره زمانی که یک پرونده در کشور درخواست کننده مراحل قانونیش ابتدایی، بعد در مرحله دوم، بعد در استیناف، تمام اینها ثابت شده باشه که این دارایی ها زیرپای حقوقی نداره در مالکیت اون شخصی که پرونده براش تشکیل شده، اون زمان میتونید. ولی تا جایی که من میدونم حداقل در مورد چارچوب کشورهای اروپایی که ترکیه هم الان بسیار داره نزدیک میکنه مقررات بانکیش و حقوقی و مالیشو به اتحادی اروپا، تا زمانی که یک پرونده باز هست این درخواست ها نمیشه زیرپای اقدام باشه، پرونده بازه و هنوز نظر حقوقی ثابت نشده. آقای زنجانی گناهکار و منابع مالی به طور غیر قانونی است.
به گفته آقای عمادی حتی اگر روزی محکومیت بابک زنجانی نهایی شود، باز هم باز پس گرفتن دارایی ها به دلیل مالکیت سهامداران غیر ایرانی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
توان دولت ایران رو برای باز پس گرفتن این دارایی ها بسیار محدود خواهد کرد، به دو دلیل. یکی اینکه آنجایی که این شریک ایرانی نیست، تابعیت ایرانی نداره، که در مورد ما میدونیم اینطوره، دولت ایران نمیتونه تقاضا کنه که منابعی، مالکیت هایی که یک شهروند کشور دیگه هم اونجا صاحب سهمه، اینها برگشت داده بشه. در حقیقت باید به دادگاهی در ترکیه بره دولت ایران و مثلا اونجا اثبات کنه که علاوه بر این که خب زمان این پرونده آقای زنجانی ثابت شده که به نفع دولت رای در داخل ایران، حالا ما باید یک همچین رای مشابهی هم در مورد یک شهروند، برای مثال میزنم قبرسی ترک اصل، در دادگاه از آنکارا ما بگیریم. این پیچیدگیش اونجاست که شرایط اثبات این برای دولت ایران بسیار پیچیده خواهد بود، برای اینکه ما در چند مورد میبینیم که نقل و انتقالاتی که شده اینقدر دست دست منتقل شده که واقعا ردیابی این بسیار بسیار دشواری زمان خواهد بود.
مورد دیگری که دست گذاشتن ایران روی اموال بابک زنجانی را تقریبا غیر ممکن می کند این است که به گفته آقای عمادی ظاهرا اساسنامه این شرکت ها طوری تنظیم شده است که نقل و انتقالات همه قانونی جلوه داده می شوند و از نظر حقوقی قابل پیگیری نیستند.
لااقل در دو مورد طور این شرکت ها تشکیل شده که شریک غیر مقیم ایران، این میتونه بدون هیچ گونه مانع حقوقی این شرکت ها و منابع رو منتقل یا بفروشه. و خب اونجا چون دیگه به امضای شریک دیگه آقای زنجانی یا مورد مشابه نیست، این بسیار آسانه که تا درخواستی از سوی دولت بیاد که اینو بخوان سر یعنی به مرحله قانونی ببرن شریک اینو بفروشه. طوری این دارایی ها در خارج بسته بندی شده که پیشبینی یک همچین روزی که کرده بودند. زمانی که شما اساسنامه تشکیل شرکت رو میخونید میبینید که مقدار زیادی توجه شده به این که خب اگر از سوی ایران ادعای شد، چطور این ادعا قبل از این که به مراحل قانونی برسه شرکت بتونه منتقل بشه به فروش گذاشته بشه، یا در مواردی حتی این پیش بینی شده که با ایجاد اسناد مالی اون شریک خارجی این پول منتقل کرده به شریک ایرانی.
دولت ایران در حالی از کشورهای خارجی خواستار ضبط و انتقال اموال بابک زنجانی به ایران می شود که به گفته نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران هنوز حجم بدهی های بابک زنجانی در درون ایران هم نامعلوم است.
بابک زنجانی وقتی که میگه من این همه پول بیرون دارم، من یک بخش از پرونده برای من نامفهومه و اون بخشی که اصلا چقدر به این نفت دادن و چقدر فروخته، وقتی که میاد تو کمیسیون امنیت ملی میگه من 25 میلیارد یورو پول در ژاپن دارم، باید سوال اصلی دادگاه باید اینجا باشه. از روز اول که شروع کردن بیشون چقدر نفت دادن، چقدرشو برگردونده پولشو، چقدر بر نگردونده. به هر حال بابک زنجانی حاصل اون ادعای ما تحریم‌ها رو دور می‌زنیم است.
خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه ترکیه حریت می‌نویسد دادگاه‌های ترکیه انتقال سهام شرکت هواپیمایی اونور ایر در ترکیه را به نام دولت ایران مستلزم اجازه صاحبان کنونی این سهام یعنی مهدی شمس و کودرات تانسل کردند.
نوبت چه کسی است جز حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، و همچنین نوبت شما ورزش دوستان است.
در مسابقات دو میدانی معلولان جهان که با شرکت 96 کشور در قطر جریان دارد، ایران صاحب نخستین مدال طلا شد در پرتاب نیزه. محمد خالوندی در پرتاب نیزه کلاس F57 در میان 19 شرکت کننده به مقام اول رسید و برنده مدال طلا شد. وی همچنین جواز حضور در پارالمپیک 2016 را نیز کسب کرد. ایران در مسابقات دو میدانی معلولان جهان تاکنون 1 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرده و در جدول رده‌بندی مدال‌ها 20 است. مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در ابوظبی دومین روز خود را روز شنبه پشت سر گذاشت و از 2 نماینده ایران در وزن 66 کیلوگرم مهدی فتحی پور با 3 پیروزی و 2 شکست پنجم شد. علیرضا خجسته نیز در 66 کیلو پس از 2 برد و 1 باخت حذف شد. پیش از این 2 جودوکای دیگر ایران یکی حذف شده بود و یکی 7. در فاصله کمتر از 1 ماه به آغاز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا، تیم ملی وزنه‌برداری ایران خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کند تا هم سهمیه بازی‌های المپیک را کسب کند، هم در رده‌بندی انفرادی و تیمی جهان روی سکو قرار گیرد. در زمینه کسب عنوان در رده‌بندی تیمی، با توجه به حضور تیم‌های چین، روسیه، قزاقستان و کره شمالی، ایران رقابت‌های سرسختی پیش روی دارد. اما در مورد کسب سهمیه المپیک و عنوان‌های انفرادی، حسین توکلی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در مصاحبه با شبکه 3 معتقد است اعضای تیم ملی ایران می‌توانند به این اهداف دست یابند.
به دنبال این هستیم که بتونیم با کسب سهمی کامل به کشورمون برگردیم و به لحاظ انفرادی هم بتونیم مدالای خوبی رو داشت بکنیم. اکثر بچه‌ها هم شرط اینو دارن.
در هر وزن کسب یکی از مقام‌های اول تا ششم به معنای جواز حضور در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو خواهد بود. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان روز 30 آبان ماه در هیوستن تگزاس آغاز می‌شود و ایران با 1 تیم کامل 8 نفره در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. در اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی 3-1 بر نزدیکترین رقیب خود سلتا ویگو صدر جدول را در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا به تنهایی در اختیار گرفت. به گزارش شبکه بین سپورتس، در این بازی که در زمین سلتا ویگو برگزار شد، گل سوم رئال در دقیقه 90 توسط مارسلو بازیکن برزیلی رئال مادرید درون دروازه سلتا ویگو قرار گرفت و بازی 3-1 به سود رئال خاتمه یافت.
con el segundo de la temporada. 3-1 Real Madrid.
حالا در هفته نهم لالیگا رئال مادرید با 21 امتیاز پرچم‌دار است. سلتا ویگو و بارسلون با 18 امتیاز دوم و سوم. البته بارسلون با یک بازی کمتر که امروز یک شنبه باید مقابل تیم ایبار که در جدول هفتم است برگزار کند. و در آلمان بایر مونیخ همچنان پیشتاز فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا یک است. بایر روز شنبه 1000مین پیروزی خود را در تاریخ بوندسلیگا جشن گرفت با برد 4 گله مقابل تیم اف سی کل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یک شنبه 3 آبان ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که سهم اعظم اون اختصاص داره به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. اما هیچ چیز حتی در بخش دوم بر خبر پیشی نمیگیره، پس اجازه بدید بشنویم تازه ترین اونها رو از رضا جمالی.
شب شما خوش، شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه ایران و روسیه روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند با هدف ایجاد ثبات و امنیت در خاورمیانه همکاری‌های خود را افزایش دهند. وزیر خارجه روسیه روز شنبه نیز در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود بر ادامه گفتگو با دیگر کشورهایی که می‌توانند به حل بحران سوریه کمک کنند تاکید کرد. در روزهای گذشته روسیه درخواست کرده تا از ایران و مصر برای حضور در نشست‌های حل بحران سوریه دعوت شود. سایت شبکه خبری پرس تی وی متعلق به ایران روز شنبه نوشت که مصطفی صدرزاده، یکی دیگر از فرماندهان سپاه در سوریه، کشته شده است. به نوشته این سایت، او از فرماندهان لشکر فاطمیون در سوریه بوده که مسئولیت حراست از اماکن مذهبی شیعیان را در این کشور بر عهده دارد. طبق این گزارش، مصطفی صدرزاده شامگاه جمعه اول آبان در نبردهای نزدیک شهر حلب کشته شده است. او پنجمین فرمانده سپاه پاسداران است که طی 2 هفته گذشته خبر کشته شدنشان در سوریه منتشر می‌شود. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در عمان از توافق میان اردن و اسرائیل برای پایان دادن به موج خشونت‌ها در بیت المقدس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که پس از دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن سخن می‌گفت، افزود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد پادشاه اردن را برای تضمین نظارت ویدیوی 24 ساعته بر قسمت‌هایی از صحن مسجد الاقصی را پذیرفته است. هدف از این پیشنهاد جلوگیری از ادامه خشونت و درگیری در این مکان است. به گفته آقای کری، در روزهای آینده مقامات اردنی و اسرائیلی نشستی برای تقویت تدابیر امنیتی در مسجد الاقصی برگزار خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه انفجار بمب در ایالت سند پاکستان و مسجدی در شمال شرق نیجریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه یفخم از دولت پاکستان خواست هر چه زودتر عاملان حمله به مراسم عاشورا در شهر جیکوب آباد را شناسایی و محاکمه کند. بر اثر انفجار یک بمب در مراسم عاشورا در شهر جیکوب آباد دست کم 30 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انفجار بمب نیز در 2 مسجد در شمال شرق نیجریه در روز جمعه گذشته دست کم 55 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. یکی از نامزدهای اسلامگرا در انتخابات پارلمانی مصر روز شنبه به ضرب گلوله 2 موتورسوار در منطقه‌ای در شمال شبه جزیره سینا کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از پلیس مصر، فرد کشته شده مصطفی عبدالرحمن نامزد حزب سلفی النور است. پلیس مصر بر این گمان است که گروه‌های جهادی تندرو عبدالرحمن را به قتل رساندند. حزب سلفی النور از جمله احزاب تندرو اسلامگرا در مصر است که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین در این کشور هنوز فعالیت دارد. بلغارستان، صربستان و رومانی روز شنبه اعلام کردند در صورتی که آلمان یا سایر کشورهای اروپایی مانع ورود پناهجویان شوند، مرزهای خود را خواهند بست. به گزارش رویترز، نخست وزیران بلغارستان، صربستان و رومانی در نشست مشترک خود در سوفیه پیشنهاد دادند که هشدار دادند که اجازه نخواهند داد منطقه بالکان به منطقه حائل برای پناهجویان تبدیل شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی می شنیدیم و همان گونه که وعده دادم، نوبت می رسد به دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه ها. دیدگاه های این هفته تهیه کننده اون مثل هر هفته دیگه امیر مصدق کاتوزیانه و او در این برنامه با 3 فعال و تحلیلگر سیاسی با 3 دیدگاه مختلف به بحث و مناظره درباره رویدادهای انتخاباتی در ایران پرداخته. اما اگر در پایان مجله نیمه شب و برنامه دیدگاه ها روز شما هم به پایان میرسه، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح یک شنبه بی دغدغه و یا دست کم کم دغدغه براتون آرزو میکنم. برنامه رادیو تلویزیونی بامدادی ما را از دست ندهید. صبحانه با خبر و خدا نگهدار تک تک شما.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
4 ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری مانده. اردوی اصولگرایان از سوی و گرایش اعتدالی و اصلاح طلب از سوی دیگر، هر یک به شیوه‌ای و با شگردی می‌کوشد با تشکیل محفل و جلسه یا ایجاد تشکل‌های جدید و تقویت تشکل‌های قدیمی و تأسیس شورای هماهنگی بر میزان حامیان خود بیفزاید. تازه‌ترین رویداد پیش انتخاباتی دعوت حزب قدیمی مؤتلفه اسلامی به یک گفتگوی ملی است. فراخوانی که تا اینجای کار حزب جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان به آن خوش آمد گفته. همزمان چهره‌های مستقل و گرایش‌هایی که حزبی ندارند یا فعالیت تشکلشان موقوف و ممنوع شده، چون این گفتگوی را گفتگوی محدود میان جناح‌های غالب و مغلوب نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، نه یک گفتگوی تمام عیار ملی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها که 4 ماه پیش از انتخابات آینده کارکرد آنچه گفتگوی ملی نام گرفته چیست؟ شیوه و شگردی که جناح‌های حکومتی برای یارگیری به کار گرفتند بخت آنان را در کسب رأی بیشتر می‌کند یا نه؟ گرایش‌های مستقل، غیر متشکل و حذف شده از رقابت‌ها به فضای انتخاباتی ایران چگونه می‌نگرند؟ و سرانجام افکار عمومی در این رقابت چه نقشی دارد؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی در مشهد، ناصر زرافشان، فعال و تحلیلگر سیاسی مستقل و وکیل دادگستری در تهران، و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای جوادی حصار، 4 ماه تا انتخابات مجلس مونده و حزب مؤتلفه اینک دعوت به گفتگوی ملی کرده و تا اینجای کار حزب نسبتاً جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان از این فراخوان استقبال کرده، بهش خوش آمد گفته. گفته شده که شکاف فزاینده میان اصولگرایان و اصلاح طلبان موجب دو قطبی شدن فضا قبل از انتخابات 1388 شد و بروز اعتراض و کشمکش و سرکوبی پس از اعلام نتیجه. آیا پیشنهاد گفتگوی ملی کوششیه برای جلوگیری از شرایطی مشابه در انتخابات آینده مجلس شورا و خبرگان یا نه؟
این به نظر من میتواند یکی از وجوهش باشه، یعنی قطعا میتواند کمک بکنه به تعدیل جریان‌های متفاوت کشور از جمله اصولگرایان و اصلاح طلبان. اما در اون بخش اول من خیلی نمیتونم همداستان باشم با شما، چرا که من معتقدم در همون دوره هم همه اصولگرایان اونجوری فکر نکردن و اونجوری فکر نمیکردن که تیم آقای احمدی نژاد میخواست که جامعه دو قطبی کنه و از این جدال بین به اصطلاح خودش حق و باطل ماهی مطلوب خودش رو بگیره. بخش زیادی از اصولگرایان و از نامداران و اصولگرا با اون جریانی که اونا فتنه اسمشو گذاشتن همراهی نکردن و به همین دلیل متهم شدن به ساکتی در فتنه. و به نظر من عاقلان جریان راست فهمیدن که در اون ماجرا بازی خوردن و بخش قابل توجهی از سرمایه کشور رو هدر دادن به پای یک اوهام و خیالاتی که آقای احمدی نژاد براشون رقم زده. و الان برای پیشگیری از اون ماجرا و تکرار موارد مشابه میتوانند به گفتگو بپردازند. مهمتر از اون به نظر من یک گفتمان ملی هست برای رهیافت‌های جدیدتر، برای تعامل سازنده همه جناح‌ها با همدیگه، چون واقعیتش این است که در جمهوری اسلامی همه به این جمع‌بندی به نظر من رسیدن که هیچ کدوم از جناح‌ها قابل حذف نیستند، بلکه باید با نقاط مشترکشون با هم تعامل داشته باشن. نه جریان اصولگرا قابل حذف کامله، نه جریان اصلاح طلب. اینا ریشه دارن در متن انقلاب و در آلمان‌ها و الگوهای انقلابی با هم در شباهت‌های خیلی زیادی دارن، بنابراین نمیتونن حذف بشن. این گفتگو بیشتر معطوف به این ماجرا میتونه شکل بگیره.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای ظرفشان، این پیشنهاد گفتگوی ملی یادآور رشته نامه‌نگاری‌های مفصل میان دبیرکل‌های وقت حزب مؤتلفه و جبهه مشارکت در دومین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی هم هست. آیا چون این اقداماتی با توجه به اون سابقه میتونه جلوی قطبی شدن فضای سیاسی جامعه رو در این 4 ماه که به انتخابات مونده بگیره، احتمال قطبی شدن بیشتره یا احتمال تعامل میان این چند جناح؟
من اصلا نمیفهمم در یک گفتگوی ملی مؤتلفه یا به اصطلاح حزب مؤتلفه چه کار است. ارتباطش با گفتگوی ملی، ارتباط این فاز مسلمانان بازار با یه همچه بحثی چی هست؟ وقتی که صحبت از گفتگوی ملی میشه، تلویحاً به این من است که حزب مؤتلفه خودش هم یک طرف این گفتگو باید باشه. آقای جوادی حصار فرمودند جناح‌ها به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون قابل حرف نیستن و با هم باید بیان کنار. خیلی خوب، تمام این داستان منحصر و محدود میشه به داخل ساختار قدرت. تو این بحثی که مردم داریم میکنیم، میخوام ببینم که مردم چه کارن. مختلف ارتباطی با گفتگوی ملی نداره. اگر یک گفتگوی ملی تو ایران قرار باشه جریان پیدا بکنه، مختلف توش جایی نداره. دو خرداده هم البته بخشی از حاکمیت فعلی هستن. دعوای اونها بدون تعارف بر سر اینه که سهمشون از قدرت چقدر باید باشه. اونا میگن سهم ما از کیک باید بیشتر از این باشه. اما مسئله این مردم این نیست. و اگر چه نیروی اعتراضی و مبارزات اونها همیشه از طرف جناح‌های قدرت، از طرف هر دو جناح برای تصفیه حساب‌های خود اون جناح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما جناح‌های قدرت فقط در مقاطعی باید مردم و منافع مردم می‌افتن که با هم دیگه اختلاف پیدا کرده باشن. به همین دلیل همیشه دیدیم دو طرف دعوا فقط گاهی گوشه‌ای از اون چیزی در باره یکدیگر رو می‌دونن بربلا میکنند، البته با دوزه حساب شده که به دردشون بخوره تو تصفیه حسابشون. مثلا آقای روحانی در مناظره های انتخابات در رویارویی با آقای قالیباف به نقش آقای قالیباف و طرح ایشون در برخورد با دانشجویان در ریزه تیر اشاره کرد و از این موضوع برای انتخاب شدن خودش استفاده کرد. اما همون جد یارمون باشه، ایشون اضافه کرد تو این سینه اسرار بسیاری هست که من نمیخوام بیان کنم. به این دلیل مردمم واقعا به هیچ یک از این دو تا جناح اعتمادی ندارن. نمیگم نمیان تو بازی، اونها هم به طور متقابل میخوان از اختلاف این دو تا جناح بهره برداری کنند و در واقع ما با یک بازی دو طرفی روبرو هستیم. یک طرف بازی اصلی و کلان، یه طرف مردمن که سعی میکنن از اختلاف دو جناح حاکمیت به خصوص تو مقاطعی که این اختلاف حاد میشه استفاده کنند، و طرف دیگه این بازی حاکمیت با هر تو جناحش که هر کدوم تلاش میکنن با استفاده از نیروی مردم سهم خودشون رو تو دربار قدرت تعیین کنن، بالا ببرن. جریان اعتراضات و مبارزات سال 88 به عنوان یه عینیت که در جامعه پیش آمده و واقعیت پیدا کرده پیش روی ماست. این برآمد به خاطر دو تا ویژگی مهمش از جهت بررسی وضع کنونی هم این 4-5 ماه هم قابل تأمل و مکثه و درسایی که ازش میشه گرفت درس‌های مربوط به این جامعه است و برخواسته از ویژگی‌های این جامعه است. این دو تا ویژگی، یکی اینه که رویدادهای 88 واقعیت، اشتباه گرفتن خواسته‌های خود و توهمات به جای واقعیت نیست، چون این نوع واقعی است و مانع اون میشه که ما گرفتار کلی بافی‌های ذهنی انتزاعی بشیم که هیچ‌وقت اتفاق نخواهند افتاد. و ویژگی دومش هم اینه که نزدیک‌ترین برآمد بزرگ جامعه به امروز ماست. حامل تازه ترین تغییرات و آثار تغییراتی است که تو جامعه ما پیش اومده، اتفاق افتاده. از لحاظ زمانی نزدیکترین نمونه واقعی به امروزه.
اجازه بدین پس
مؤتلفه و احزاب دیگر درون دستگاه قدرت اون چیزی که جریان پیدا میکنه بسمش گفتگوی ملی نیست.
بسیار خوب. آیا برزین امکان تعامل برای تضمین ثبات قبل از انتخابات هست یا نه؟ و نظرتون درباره گفته‌های آقای ظرفشان و آقای جوادی حصار چیه؟
به نظر من فرصت جدی وجود داره، ولی بستگی به زبردستی گروه‌های سیاسی در داخل و خارج نظام داره. ببینید، یک گفتمان جدید در حال شکل گرفتنه که من اسمش رو می‌ذارم ثبات انتخاباتی. این گفتمان دو تا عنصر داره، یکی ثبات سیاسی، یکی روند انتخاباتی. و به این معنا میشه تفسیرش کرد که حکومت ثبات میخواد، استمرار میخواد، استواری میخواد و از طرف دیگه حکومت احتیاج به رأی مردم داره که مردم بیان رأی بدن، حضور داشته باشن در پای صندوق رأی. این فرصتی میشه برای اینکه یک گفتگوی، یک معامله‌ای بین دو طرف یعنی ملت و حکومت انجام بگیره. در مورد صحبت‌های آقای زرفشان، ببینید برای نیروهای خارج از نظام الان یک فرصت وجود داره که خواسته‌های عمومی رو تبیین بکنن، یک برنامه واقعی با توجه به واقعیات روز خارج از کلی‌گویی‌های ایدئولوژیکی و امکانات واقعی، یک برنامه‌ای که فانتزی نباشه، که منشور حقوق بشر، منشور بین المجالس و غیره و غیره، بیایم الان خواسته‌های عمومی رو تبیین کنیم، تشویق بکنیم فعالیت حزبی رو، فعالیت سندیکایی و جنبش زنان رو، به طوری که حکومت هم نترسه. یعنی این انتظار که شما فضا رو باز کنید، با شر بپا کنیم، هر رو من جراد بکنیم، یک برنامه برای حکومت نمیتونه باشه که وارد گفتگو با اون شد. یک اشاره هم بکنم به صحبت آقای جوادی حصار. ببینید الان برنامه گفتگو با نیروهای اصولگرا بره، با نیروهای متعادل و ساکتین فتنه در جریان هست، ولی باید با کسی گفتگو کرد که مثل ما فکر نمی‌کنه. و الان نیروها، احزاب سیاسی اصلاح طلب، چه تشویقی کردن این گفتگو رو با نیروهای تندرو؟ 4 ماه هم بیشتر وقت وجود نداره. ما دست بزرگی از توافق هسته‌ای آموختیم که امکان هست مذاکره کرد، گفتگو کرد، منافع دو طرف رو به نحوی تامین کرد. الان ابتکار عمل به دست حزب مؤتلفه و حزب نداست که گفتن این گفتگوی ملی مفیده، و من فکر میکنم احزاب دیگر اصلاح طلب باید به این جریان بپیوندن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خب، حالا ببینیم آقای جوادی حصار چی میگن. ولی آقای جوادی حصار، یه سوال دیگه میخوام بکنم که این نظر طرح شده که اصلاح طلبان و اعتدالی ها کم و بیش مبتنی بر تشکلات و احزاب سازماندهی میکنن و اصولگراها گرداگرد چهره های شاخص یا محفل ها. این برآورد درسته یا نه؟
البته این ذهنیت واقعیت نداره به نظر من. در حوزه سیاسی هم متاسفانه خیلی قائل به پیشگویی و واقعیت‌ها رو خیلی حاضر نیستیم بپذیریم. من اگر اجازه بدید بخشی از صحبت آقای زرفشان رو که متوجه اصلاح طلبان بود حداقل عرض بکنم که اصلاح طلبان دنبال اصلاح ساختار جمهوری اسلامی هستن، نه براندازی جمهوری اسلامی. بنابراین گفتگو با حاکمیت و در درون حاکمیت رو دنبال میکنن و به تعریفی که ایشون میگن که حاکمیت است و دو جناحش و مردم مقابل این حاکمیت و دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، به نظر من یک برداشت کاملا ذهنی دور از واقعیته. یعنی احترامی که به آقای زرفشان قائل هستم عرض میکنم که خیلی دور از واقعیت. اگر جامعه ایران رو حتی به صورت آماری رای گیری بکنیم، حداقل 15-20% آرا همیشه مال اصولگرایانه، 20-25% آرا همیشه مال اصلاح طلبانه. این وقتی که در آزادی نسبی با مشارکت 80% 75% هم شرکت داشتن، این نسبت آرا رعایت شده. اگر حاکمیت رو جدای از این 80-70% 55-60% آرا در نظر بگیریم، یه بخشایی که حد رأی ندارن، یعنی من نمیدونم آقای زرفشان عزیز با چه ملاکی، یعنی همه رو به یه چوب میرونن و میگن که مردم یا تو گناه راستن یا تو گناه چپن و در نتیجه حاکمیتی هم، و اگر غیر از این هم هستن دیگه مقابل حاکمیت هم. این جور برخورد های مدار ذهنی است، واقعی نیست. آقای خاتمی که 22 میلیون رأی آورد، یا در همین انتخابات گذشته که دو جناح کشور در 88 شرکت کردن، رأی بالایی دادن، ولی خب برخلاف انحرافاتی که انتخابات اتفاق افتاد که مایه بدفهمی و بدکنشی انتخاباتی شد، اینا رو اگه بتوانیم کنترل کنیم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا اختلافات جدی تو حوزه‌های نظری با هم دارن، اما به این معنا نیست که هر دوشون در پی این باشن که یا یکیشون در پی این باشه که این یکی دیگر به هر قیمتی از میدون بیرون کنه، ولو با انقلاب. نه، ما معتقدیم به عنوان اصلاح طلب میخوایم دفتر دموکراتیک داشته باشیم، به مخالفین خودمون حق رأی میدیم، حق فعالیت میدیم. اگر یه جاهایی اونا این کارو نکردن، ما بهشون خورده گرفتیم که شما نباید با امکانات قانونی یا فراقانونی امکان رقابت های سالم رو از جامعه بگیرید، مثل بحث نظارت استثنایی یا مثل نوع اعمال سلیقه‌ای که در گزینشگری های سیاسی میشده. شما بیاین راه ورود نخبگان رو به عرصه مدیریتی کشور ببندین
و با یه برداشت خاص بخوام کشور رو اداره کنیم. اونا این راه رو رفتن، فراوان هم رفتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که نمیتوانن کامل جریان رقیب که اصلاح فراوان هست رو و واقعا مبنای رفتار دموکراتیک رو مد نظر خودش داره، حالا به طور مطلق امکان نداره ولی به همون اندازه که هست دنبال رفتار حزبی تشکیلاتی و دموکراتیک هستن یاد هر کسی کنه. و بنابراین من این ایراد رو به فرمایش جناب آقای درخشان عرض کردم، به آن احترام که بهشون قائل هستم، قائلم که این ایراد به صحبت ایشون وارده. اما اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان با چه کسانی صحبت میکنن در درون حاکمیت که یک به ما فکر میکنن طبیعی است. ما با یه بخشهایی میتوانیم گفتگو کنیم، با یه بخشهایی نمیتوانیم گفتگو کنیم. ما با فرماندهان عالی نظام و جهود نظامی سپاه و شورای امنیت ملی دسترسی آنچنانی نداریم که به مرتبطین اونها در حوزه احزاب داریم. ما در حوزه احزاب و افرادی دسترسی داریم که اونها برای یه بخشی از حاکمیت حرفشون حرف قابل شنیدنه. وقتی اینا رو ما متقاعد کنیم که برداشتشون از اصلاح طلبی غلط بوده، شاید بتوانیم در اون حوزه های فرادست هم تأثیر بذاریم و دایره نفوذ اونها رو و اون رویکرد رو در انتخابات محدود کنیم یا کم اثر کنیم. چاره ای نداریم به گفتگو کردن با این تیپ عالمی. اطلاعاً باید بریم به سراغ امثال آقای مثلا لاریجانی یا حزب مطرفه اسلامی و بعد از این طرف بریم به سراغ دیگر تاثیرگذاران در حاکمیت. دست ما در خیلی از این جاها به آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب نمیرسه و یا ذهنیتی داشته باشه که به راحتی از ما رو نپذیرن. ولی ما میتوانیم با این کنشگرانی که در حوزه مورد وسوق هستن تعاملی رو سامان بدیم که این تعامل میتواند در دفاعی از گشایش ها منجر بشه و ما معتقدیم که گفتگو بهترین روشه. جدال قهرآمیز اصلا فایده ای نداره. جفایی که ما رفته است و فراموش نمی کنیم و ازش میگذریم. ما نمیخوایم همیشه آینده رو به خاطر گذشته که بر رفته است خراب کنیم. فرصتی برای آینده باقی.
ممنون آقای جوادی اسار. آیه زرافشان ادامه میدیم بحث و کدوم شگرد بهتر کار میکنه برای پیشبرد منافع هر یک از دو جناح؟ چون شما روی منافع دو جناح تاکید کردین، کار محفلی یا کار سازماندهی؟ آیا هر کدوم از جناح‌ها سازماندهی مناسب ویژگی‌های خودش رو برگزیدن یا یکی از این دو نوع سازماندهی و شگرد موثرتره برای رسیدن به هدف و منافع هر کدومشون؟
اولا احزاب دوی خرداری هست. تو احزاب دوی خرداری هم حزب جدی وجود نداره، گرچه مختلف هم هیئتی عمل میکنه برای اینکه برخواسته از هیئت‌های مذهبی است. تعارف رو بذاریم کنار، اما اگر به من اجازه بدید پلی بزنم بین صحبت‌های آقای پروین که معتقدم به بخش اعظم اون و از اونجا برسم به فرمایشات دوست عزیز آقای جوادی حسار.
فرمایید.
توی یکی دو دهه اخیر الان چند دور است که ما شاهد هستیم در مقاطع انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس فضای عمومی جامعه ملتهب‌تر و سیاسی‌تر میشه. به این افزایش التهاب سیاسی جامعه محدود به فعالیت‌های انتخاباتی تو چارچوب انتخابات و منحصر به شعارهای انتخاباتی نیست. من این را میخوام توجه بدم به آقای جوادی حسار. اون که در سال 88 اتفاق افتاد به روشنی این موضوع رو ثابت کرد. علتش هم اینه که در شرایط عادی امکان هیچ نوع فعالیت سیاسی علنی و جدی تو ایران وجود نداره، چون از پایین احزاب و تشکل‌های واقعی در خارج از جناح‌های قدرت وجود ندارند و مردم غیر متشکلند. از بالا هم اونقدر فشار و کنترل هست که مانع هر نوع فعالیت سیاسی جدی میشه. مشکل اولی یعنی عدم تشکل مردم مشکلی است که دوریزه برطرف بشه یا تو فصل موسم انتخابات تغییری درش پیدا بشه. اما مشکل دوم یعنی فضای بسته جامعه و فشار و کنترلی که بر جامعه هست تو مسیر انتخابات دست کم به طور نسبی کمتر میشه، چون دستگاه قدرت بنا به نیاز خودش و در جهت اجرای برنامه‌های خودش ناگزیر هست برای انجام انتخابات حداقل فعالیت اپوزیسیون درونی خودش رو تحمل کنه یا به اندازه لازم با دوز کنترل شده عرض کردم زمینه انتخابات رو فراهم کنه. اینجاست که رندی و زیرکی مردم هم بروز میکنه. عرض کردم همونطور که هر دو تا جناح قدرت سعی دارن تو بازی خودشون برای غلبه بر حریف از مردم استفاده کنن، مردم هم با رندی و زیرکی تاریخیشون سعی میکنن با استفاده از شکافی که در دستگاه قدرت پدید آمده و روز به روز هم گسترده تر میشه با استفاده از یه فرصت رسمی و قانونی که به مناسبت انتخابات فراهم شده و چون توی اون پوشش زیر این عنوان هست امنیت بیشتری دارد، خواسته های خودشون رو مطرح کنند. اشاره آقای بطنی کردن این مورد نظر من هم هست. بسیاره به این ترتیب شما شاهد بوده اید تو چند دوره گذشته در مقطع انتخابات خواسته های مطرح میشه و رویدادهای اتفاق میفته که خیلی فراتر از انتخابات و رأی دادن یا ندادن به چند کاندیدای بی ضرر و فیلتر شده است. وقایع سال 88 نمایش آشکاری همچین سناریویه. توی تجربه‌ای که توی بعضی پرونده‌های سال 88 از کسانی که توی جریان سال 88 بازداشت شده بودند برای کار وکالتی، من یا دوستان من دخالت داشتیم، یه چیز خیلی روشن برخورد کردیم که به قدر این کلیشه همه جا یکسان عمل می شد که ظاهری دستورالعمل رو داشت. من فکر میکنم دستورالعمل بود. اولی سوالی که از تمام کسانی که بازداشت شده بودن می شد این بود که تو رأی دادی یا ندادی، و اگر رأی داده بود برنوشتش یه جور بود، توی خطی می افتاد و دادگاه و کیفرخواست و بند و بساطش. اگر رأی نداده بود یه جای دیگه. و بخش اعظم کسانی بودند که رأی نداده بودند و دغدغه‌شون انتخابات نبود، آمده بودند برای اینکه حالا فرصتی فراهم شده، تو این فرصتی که امنیت بیشتر توش هست در واقع حتی خودشون رو بزنن. بنابراین اون اعداد رو اجازه بدید دوست عزیز، خیلی هم فریب اون اعداد که اینقدر درصد اینا بودند و اونقدر درصد اونا بودند، ما حتی ذهنی داریم میزنیم آیا 88 ذهنی بود؟ آیا اونا از کره مریخ آمده بودن به ایران؟ و اگر نه، اگر مردم همین مملکت بودن و اگر رب بسیار فراتر از شعارهای انتخابات یا مسائل انتخابات، پس باید قبول بکنید یه نیروی سومی غیر از دو طرف دعوایی که به هر حال در چارچوب دستگاه قدرت دارن با هم به قول شما گفتگو میکنن، اون نیرو هم وجود داره. و اگر ما صحبت از گفتگوی ملی میکنیم، پای او باید در میان باشه و الا گفتگوی بین گروه ها و هیئت‌هایی که اسم خودشون رو حزب گذاشتن توی مملکت و به هر حال به دستگاه قدرت بستن، که اسمش گفتگوی ملی نیست. من یک دلهی دیگه ای دارم از دوست بسیار عزیز و محترم آقای جواد نثار، این که ایشون به جای بحث صحبت کردن از براندازی و تقابل خشونت‌آمیز و از این صحبت ها مطرح نبود. عرض بنده خیلی روشن، اجازه بدید خودم بگم، عرض کردم گفتگوی ملی یه طرفش باید ملت باشه. شما میفرمایید که گفتگو بسیار خوب، منم میگم گفتگو چه حرف خشونت زد، اما گفتگویی که بین هیئت مختلفه و فلان هیئت اون طرفی صورت بگیره اسمش گفتگوی ملی نی. حرف من این بود که اگر گفتگوی ملی قرار باشه یه طرف سومی که اسمش مردمه، اسمش ملته، اون باید تو گفتگو طرف باشه.
آقای برزین، با توجه به گفته های آقای ناصر زرافشان و قبل از ایشون محمد صادق جوادی یسار، حالا سفارایی گروه ها 4 ماه مونده به انتخابات چگونه است و موقعیت افکار عمومی که آقای زرافشان روش پا فشاری میکنن چگونه؟
ببینید، من به موقعیت افکار عمومی اول اشاره کنم. طبعا در هر انتخاباتی نقش توده مردم عنصر تعیین کننده است و در انتخابات اسفند ما هم معلوم نیست که مردم چه نقشی ایفا بکنند. یعنی فضای اجتماع انتخاباتی نشده هنوز آن نیست، میزان مشارکت در انتخابات رو نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که اگر مردم شرکت نکنند شانس موفقیت دست راستی ها و اصولگرایان تندرو بیشتر خواهد بود. اینو میدونیم، دیدیم که در 84 اصلاح طلب ها قهر کردن، دست راستی ها قوی شدن، آقای احمدی نژاد رو آوردن سر کار. انتخابات 92 اصلاح طلب ها فعالانه شرکت کردند، عنصر معتدل تری مثل آقای روحانی پیروز شد. پس میزان شرکت مردم تاثیر مستقیم بر نتیجه انتخاب داره. منم مثل جناب جوادی یسار معتقدم حدود 15% وفادار به اصولگراها قسم خورده وجود داره، 15-20% اصلاح طلب ها قسم خورده وجود داره، 60-70% رأی شناوره که وفاداری سیاسی به هیچ یک از قطب‌ها نداره، میتونه بره راست، میتونه بره چپ، میتونه شرکت کنه، میتونه نکنه. اینها عواملی هستن که تعیین کننده است، به خصوص عامل اقتصادی، بی برنامگی احزاب، فشار امنیتی، اینا موجب میشه که کاهش پیدا کنه شرکت در انتخابات. و چیزی که تشویق میکنه امید به بهبود وضع اجتماعی، نگرانی از تسلط مجدد تندروهاست و اوضاع وحشتناک و هر دو مرجی که در خاورمیانه وجود داره. باید ببینیم که مردم به چه شکلی بازی خواهند کرد. در مورد اردوهای سیاسی خیلی کوتاه میگم چون میدونم وقت کمه. قصه حکایت اصلی این انتخابات سخت‌کوشی اصولگراها در برابر اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها خواهد بود. در اردوی اصولگراها تنش بالاست، یک ساله که مشغول بحث و گفتگو هستند، به توافق نرسیدند، به گرایش‌های متفاوت تقسیم شدند. در اردوی اعتدالی و اصلاحی تشکیلات بهتره، یک شورای سیاست گذاری تشکیل دادن و تقریبا تمام احزاب قابل ذکر در اون حضور دارن.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه حاوی جمع‌بندی سه میهمان این هفته به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای سعید برزین، آقای ناصر زرافشان و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.